بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. عرض سلام و ادب خدمت حضار عالی قدر، خانم ها و آقایان، شرکت کنندگان در بحث و ابراز خرسندی از اینکه باز هم توفیق دست داد که میهمان خانه گسترده سخنان بی بدیل و بی نظیر امیر ملک ولایت باشیم در نهج البلاغه. به خاطر دارند عزیزان که در نوبت انتهایی این که مباحث را پیگیری می کردیم، خطبه 99 نهج البلاغه رو آغاز کردیم، اما نیمی از آن گفته شد و قسمت دوم خطبه باقی ماند که انشاءالله این نوبت و امشب مطرح خواهم کرد. خطبه 99 خطبه بسیار مهم، کوتاه، موجز اما پرمحتوایی بود که وجود مبارک امام در حال و هوای دنیا و بی‌اعتباری دنیا سخنان بسیار نغزی رو مطرح فرمودند که در انتها به سه توصیه رسید که امام فرمودند فلا تنافسوا فی عز الدنیا و فخرها، در عز و قدرت دنیا و فخر فروشی های دنیا با یکدیگر تنافس نکنید و رقابت نکنید. ولا تعجبوا بزینتها و نعیمها، و نسبت به زیبایی ها، راستگی ها و نعمت های دنیا شگفت زده نباشید. ولا تجزعوا من ذراها و بؤوسها، و در قبال دشواری ها، سختی ها و ملایمات دنیا هم جزع نکنید، بیقراری نکنید، به زانو در نیایید. خب این نکات رو گفتیم، اما از این قسمتی که آغاز سخن این نوبت است، فان عزها و فخرها الى انقطاع و ان زینتها و نعیمها الى زوار و ذراها و بؤوسها الى نفادن، حضرت چرایی و علت اون سه نهی پیشین رو مطرح میکنند. اگر امام فرمود است فلا تنافسوا فی عزها و فخرها، اشاره کردیم قبلا که تنافس یعنی التنازع فی امر نفیس، در یه شیء ارزشمندی انسان‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند. اساساً به طور کلی منطق رقابت امر قابل قبولی است و به طور کلی در اصطلاحات امروز دنیا هم می‌بینیم گاه سخن از اقتصاد رقابتی است، گاه مسائل علمی رقابتی مطرح می‌شود که کاملاً پذیرفته شده است و آثار آن هم دیده شده در بین انسان‌ها. هنگامی که این مقولات به وادی رقابت کشیده می‌شود، شکوفایی استعدادهاست، بازده و بازخور و نتیجه بهتری حاصل میشه برای انسان‌ها و فوق‌العاده زیباست. به همین خاطر در قرآن هم ما دعوت به تنافس و رقابت میشیم، لمثل هذا فلیعمل العاملون و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اما تنافس و رقابت در امر نفیس، در یه مسئله قابل توجه و قابل قبول و خیر، همان که معصوم فرمود سابقوا فی المکارم، در مکارم و امور مکرمت ها و شایسته و نیک با یکدیگر مسابقه بدید و رقابت کنید که اون شایسته و به جا و رواست. اما در امور ناپسند رقابت کردن معنا ندارد. امام فرمودن رقابت نکنید در قدرت دنیا، در اموری که صرفاً قدرت‌های دنیوی است و در فخر فروشی‌ها، چیزهایی که انسان‌ها کسب می‌کنند و با اون می‌خوان فخر کنند، با زرشون، با زورشون، با مالشون، با اولادشون، با بقیه مسائلی که ممکن است اینها جنبه فخر فروشی انسان‌ها رو به نوعی در زندگی دنیا نشان بدهد و وجود داشته باشد. امام در این قسمتی که الان اشاره کردیم فرمود فإن عزها و فخرها إلى انقطاع، به راستی که عزت و فخر دنیا به سوی انقطاع، پایان پذیری و به انتها رسیدن می رود. این علتی است برای فلا تنافسو، چرا رقابت نکنید؟ چون این قدرتی که زوال پذیر است، این فخری که پایانی دارد و انتهایی دارد و دوام و بقایی ندارد، چه فائده و فضیلتی است در اون که انسان ها از یکدیگر بستانند و رقابت کنند و بخواهند در میان این عرصه تقابلی با یکدیگر در این جهت داشته باشند. در حقیقت امام اینجا نکته ظریفی رو می‌فرمایند و به بیانی می‌توان گفت هر سه نکته‌ای که امام در این قسمت بیان فرمودند مدخل‌های آسیب‌های انسان‌هاست، مدخل زوال آدمیان است و عموم مسائل و امهات مطالبی است که عموم انسان‌ها در آن درگیر و گرفتارند. همین رقابت‌های روزمره‌ای که در باب رسیدن به قدرت و مفاخر دنیا بین آدمیان مشاهده میشه و بخشی از عمر و حیات و زندگی بشر رو به خودش اختصاص میداد. اما در دل این سخن امام این نکته است که تنافس کنید، رقابت کنید، اما نه در این امور صرف دنیوی بی اعتبار این چنینی با انتها و پایان، بلکه یه قدرت هایی است که ارزش داره در اون تنافس کنید. هنگامی که قدرت رنگ و بوی الهی میخورد، یه اموری است که میشه بهش فخر کرد و در اون تنافس کنید که ارزش فخر کردن دارد. این که فرمود معصوم ازا اردت به ازن بلا عشیره و عظمت بلا سلطان فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. اگر میخواید که بدون عده و عده، بدون ابزار و امکانات ظاهری و صوری به یه عزت و قدرتی برسید، از ذلت معصیت الهی پناه ببرید به عزت و قدرتی که از طاعت الهی حاصل میشه. قدرتی که برای انسان از طاعت الهی میاد و تأیید الهی میاد، این بسیار شایسته است و جایگاه رقابت دارد. اون جایی است که تنافس در اون ارزشمند است، به دلیل اینکه انقطاع و پایان نداره، بلکه با آدمی از این دنیا به جهان دیگر می آید و سرمایه سرای باقی انسان‌ها محسوب خواهد شد. و همینطور فخر. فخر به چه چیزی؟ الهی، کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. اگر فخر انسان در وادی عبودیت به میزان اتصال و وابستگی به حضرت پروردگار باشد، این بهترین فخر هاست و جا دارد که در چنین فخری تنافس باشد و رقابت باشد. پس اگر امام فرمود تنافس نکنید، چون این قدرت و این فخر صرف دنیوی پایان دارد، زوال دارد، به انتها میرسد و تمام و سرمایه‌ای و اندوخته‌ای برای شما آدمیان محسوب نخواهد شد. و به دنبال اون جمله دوم فرموده بود که ولا تعجبو به زینت ها و نعیما، و شگفت زده نشید، خود باخته نشید در قبال آراستگی ها و نعمت های دنیا. باز علت اینجا میاد و ان زینت ها و نعیما ها الى زواله. چرا؟ چون آراستگی های دنیا و زینت های دنیا و نعمت های دنیا زائل شدنی، افول یافتنی، به پایان رسیدنی است. همان است که به کل نعیم لا محاله زائلون، به تعبیر شاعر عرب. هیچ نعمتی نیست در این دنیا از نعمت‌ها و راستگی هایی که اینها به اصطلاح الا آن که زوال و نیستی دارن. خب انسان ها شگفت زده میشن در قبال زیبایی های دنیا، خود باخته میشن در قبال جلال و جمالی که در دنیا میبینند، و نتیجه اینه که برای به دست آوردن این زینت ها و این نعمت ها از هیچ مسیری مزایقه نمی کنند. حاضرن هر راهی رو برن چون خود باختن تا برسن به این خواسته، به این نعمت، به این زیبایی، به این شکوه، به این نقطه‌ای که در چشمشون شگفت آمده است و زیباییش دلشون رو و جانشون رو ربوده است. امام فرمود نه، این چنین نیست. آنچه را که می‌بینید از این زیبایی و فریفتگی‌های ظاهری دنیا، اینها انتهای اون نیستی است، فناس، زوال است. یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار. ماجرا این است که روشن فرمود به ان زینتها و نعیمها الى زوال، بلکه برید سراغ نعمتهایی و سراغ زیباییها و آراستگیهایی که اونها پایداری دارند. چه زینتی پایدار است که ارزش دارد انسان شگفت زده اون بشه و خود باخته در قبال اون باشد؟ زینت ایمان، زینت علم، زینت تقوا، زینت مروت، زینت خلق حسن و شایستگیها. و اینها چیزی است که انسان اگر خود باخته در قبال اون بشه، شیفته اون بشود و در وجودش احراز کند، به جا به دست بیاورد اینها رو و اکتساب کند و به کار ببنده، سرمایه هایی است که پیش رو دارد و زوال در اون نخواهد بود. اما سومین نهی امام این بود ولا تجزئوا من ذراها و بؤسا، و جزع فزع و بیقراری نکنید به خاطر ذرا، ناگواری ها و سختی های دنیا. چرا؟ چون و ذراها و بؤوسها الى نفاده، چون اینها می اموری است موقت. هر سختی که ببینید پایانی دارد. انما العسر یسرا، پایان شب سیه سپید است. هر دشواری دنیا که میبینیم در پس هر گریه آخر خنده است. مرد آخر بین مبارک بنده است. این اتفاقات برای انسان ها می افتد. حالا انسان هایی که با تکیه بر صبر و تحمل و بردباری، مستند به ایمان مستند به ثبات شخصیت به اصالت ثبت قلوبنا و ثبات قلبی و قدمی می ایستند در قبال مشکلات، اینها فردا روزی که مشکل به پایان می رسد خوشی ها و شیرین های اون مقاومت همیشه کامشون رو شیرین دارد و همیشه با افتخار نگاه می کنند، گذشته رو مرور می کنند و امروز و فردای خودشون رو می سازند و بهره برداری می کنند. خب به این قسمت این بیان سه نهی امام بود و تعلیل و علتهای سه نهیی که امام در بخش پیشین فرموده بودند. حالا به دو جمله بسیار مهم و جدی در انتها حضرت اشاره می کنند. و کل مدت فیها الانتهاءن، و بدونید هر مدت و زمانی در دنیا انتها و پایان دارد. خب از خصوصیات دنیا این است که هر زمان و فرصت اون پایان پذیر است، چه این زمان زمان خوشی باشد، چه زمان غم باشد، چه دولت باشد، چه فقر باشد، چه عزت باشد، چه ذلت باشد. همه مدت ها زمان در دنیا پدیده ایست متسرم، یعنی آن به آن در حال سیر و جریان و حرکت است. ای به شبان خفته زن مبر که بیاسود، چون تو بیاسودی این زمانه زرفتن. هیچ توقفی در اون نیست و هر زمان و مدتی انتها و پایانی دارد. حالا این مدت هر مدتی باشد، هر فرصتی برای انسان باشد، انتها دارد. و کل حی فیها الی فناء، جمله دوم، و هر حی و زنده‌ای در این دنیا رو به فنا می رود و فنا در انتظار اون و نیستی در انتظار اون. خب به خصوص انسان ها که بالاخره و کل من علیها فان شامل اونها هم می شود و انسان ها هم چنین خواهند بود. حال که این گونه است که زمان انتها دارد و توقف و ایستایی ندارد، انسان فنا دارد و بقا و دوام ندارد، پس ای که دستت می رسد کاری بکن، قبل از آن که از تو نیاید هیچ کار. ماجرا این است که این زمان رو باید به حد اکثر بهره برداری رساند و این مدت حیات رو باید به بهترین شکل اون طی کرد تا خسران و پشیمانی و خسارتی بر روی دست انسان قرار نگیرد. امام در ادامه می فرماید اولیس لکم فی آثار الاولین مزدجرون و فی آبائکم الماضین تبصرتون و معتبرون. خب از اینجا فرمود آیا برای شما در آثار پیشینیان و آنچه باقی مانده است نشانه های پیشینیان مزدجر نیست؟ کلمه مزدجر از ماده زجر میاد. زجر در لغت زجره ای منعه و ترده به معنای من کردن، دور کردن و رد کردن کسی به کار برده می شود. حالا این زجر رفته به باب افتعال شده از تجار. اون تای افتعال به قاعده و قانون باب افتعال که ابدال باداس بدل میشه به دال میشه از دجره، بعد میشه مزدجر. مزدجر به معنای بازدارندگی. آیا در نگرش در آثار پیشینیان عامل بازدارندگی برای شما انسان ها وجود ندارد؟ آیا و فی آبائکم الماضین تبصرتون و معتبرون؟ خب اینجا امام برمیگردن به یه سنتی که خدای سبحان در قرآن عمل میکند و در کلام الهی مکرر میبینیم که در بازخوانی پیشین و تاریخ حضرت پروردگار انسان ها رو سوق میدهد و جریان سنت های خودش رو در بستر گذشته آدمیان به رخ میکشد و نشان میدهد، سنت هایی که امروز هم برای انسان ها جاری و باقی است. عوامل سقوط، عوامل صعود، زوال، کمال انسان‌ها در بستر تاریخ بررسی میشه و بهترین اعتبار و بهترین حجت برای انتخاب ثواب صحیح پیش روی انسان‌ها قرار میدهد. به همین خاطر امام فرمود آیا بر آثار و بقایا و نشانه‌های گذشتگان اولین نخستینند، نخستینان پیشینیان و گذشتگان از شما مزدجری نیست؟ عاملی نیست که شما رو طرد کنه، رد کنه از اون تنافس بی مورد، از شگفت زدگی به زینت و نعیم و از جزع و فزع و بیقراری در ذرا و بوس؟ برگردید ببینید جریان این سه نکته رو در بستر تاریخ انسانها ملاحظه بکنید، مشاهده بکنید و ببینید اونها که تنافس کردن به کجا رسیدند. اونها که به شگفتی به زینت و نعیم دنیا گرفتار شدن چه بر سر اونها آمد و اونها که جزع و فزع بی‌قراری کردند و تسلیم در قبال مشکلات و سختی ها و دشواری ها شدن به کجا رسیدند، اونها که نقطه مقابل بودن چه بر سر اونها آمد و چه جایگاه و موقعیت عالی رو احراز کردن. و فی آبائکم الماضین تبصرتون و معتبرون، و همینطور برگردید به پدران گذشته خودتون و نزدیکتر خودتون. پیشینیان نزدیک خودتون رو ملاحظه کنید که آیا در مورد اونها تبصره و معتبری برای شما وجود دارد یا ندارد. کلمه تبصره از ماده بصیرت است. بصیرت بخشی، اون آگاهی درونی ایجاد کردن برای وجود انسان و به طور کلی آگاه شدن و به کار بستن آگاهی. آیا در آباء ماضی برای شما تبصره و معتبر، معتبر همون عامل اعتبار، عامل به اصطلاح عبرت گرفتنی که انسانها ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، چه بسیار عامل اعتبار برای انسانها وجود دارد و متاسفانه این انسانها هستند که عبرت لازم رو نمیگیرند به تعبیر معصوم. امام میفرمان در پدران گذشته ملاحظه کنید، مراجعه کنید و ببینید که چگونه ابزار اعتبار و ابزار آگاهی برای شما وجود دارد. شما رو به بصیرتی میرساند، به اعتباری میرساند که گرفتار اون نواهی پیشینی که امام فرمودند نشید و کاملا مراقب باشید. اما یه قیدی امام در انتها میارن که بسیار تکان دهنده است. ان کنتم تعقلون. بله، در بررسی اولین و در بررسی مازین عامل تبصره و اعتبار کافی وجود دارد، مزدجر وجود دارد، بازدارندگی از رفتار و رویه های غلط. اما هنگامی که انسان ها با خرد ورزی به پیشینه بنگرند و بررسی کنند و سنت های الهی رو در بستر تاریخ مطالعه کنند، اگر با تعقل، با بررسی کامل به عوامل، پیامدها، نتایج، متعقلانه، متفکرانه اگر نگاه کنند، مسلم می توانند نسخه های بسیار شایسته ای رو برای امروز و وضعیت زندگی خودشون فلحال بهره ببرند و استفاده کنند. فرمود اولم ترو الالمازین منکم لا یرجعون. برای ملموس تر کردن امام این گونه سخن می فرماند. آیا نمی نگرید، تأمل نمی کنید؟ الالمازین منکم، گذشتگانی که رفتند، لا یرجعون، باز نمی گردند. سنت دوباره به هیچ کس داده نمی شود. همان گونه که قرآن می گوید اگر کسی بگوید رب ارجعونه لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پاسخ کلاست. خدایا ما را بازگردان، دوباره تغییر وضعیتی بدهیم در روش زندگی و شیوه زندگی خودمون، پاسخ آن است که خیر، بازگرداندنی وجود ندارد. خب ببینید، شما همین فرصت را از دست خواهید داد. همان گونه که گذشتگان شما رجوع ندارند و فرصت رو از دست دادن، شما هم رجوع ندارید، به ثانیه از عمرتون بر نمی گردید. پس امروز رو ما مزا مزا و ما سیعتی که فعین قم وقتن مل فرصت بین العدمین، دیروز رفته است، فردا معلوم نیست، امروز رو دریابید. فرمود و الالخلف الباقین لا یبقون. و همین گونه نگاه کنید به فرزندانتون، به آیندگانتون، اونها هم باقی نمی مانند. همان گونه که گذشتگان یه فرصت خاص و معینی رو داشتن بدون تکرار و بدون رجوع، پس از پایان آن آیندگان شما هم باقی نمی مانند که فرصت ماندگار برای اونها باشد، بلکه زمانها و بسته های زمانی محدودی رو خدا برای همه انسان ها در نظر گرفته. اولستم ترون اهل الدنیا یصبحون و یمسون علی احوال شتا. در این قسمت و فراز امام به شگفتی رو در سخن ایجاد می کنن و زیبایی هایی رو مطرح می کنن عزیزان که فوق العاده تکان دهنده است. اول استم ترون اهل دنیا، آیا نه این است که شما می بینید و می نگرید اهل دنیا را که یصبحون و یمسون. یصبحون اصبح یعنی داخل در صبح شدن، امسا ورود در شب، با فعل مضارع به کار برده شده است. آن به آن تکرار این ماجرا و قصه رو مطرح می کنن. آیا شما نمی بینید که اهل دنیا دم به دم در حال صبح و شب کردن در چنین شرایطی هستند؟ این اوضاع بر سر اونها میاد. از اینجا امام هفت نکته رو مطرح میکنن، هفت حال، هفت وضعیتی که انسانها لابد از آنن که در یکی از این وضعیتها قرار بگیرند و در طول زندگی خودشون این تجربیات رو به دست میارن، همونطور که در حال و وضع دیگران میبینن و بسیار تکان دهنده است این حالات. و این حالات رو بهینه استفاده کردن و کاملا متوجه بودن و مستعد و آماده این شرایط بودن خیلی مهم و جدی است که امام به اون میپردازد. خب اول فرمودن که الا احیمسون الا احوال شتا، شما بر حالات شدید و متفرق و متفاوتی خواهید بود. فمیتون یبکا، میبینید اهل دنیا رو که گاه میتی هستن که یبکا، مردگانی هستند که بر آنان گریسته خواهد شد. خب این و کل اناس سوف تدخل بینهم دویهیت تسفر منه الانامل علی کل شیء ما خل الله باطل و کل نعیم لا محال تزائل و کل اناس سوف تدخل بینهم دویهیت تسفر منه الانامل، به تعبیر شاعر عرب، یا هر که باشی و به هر جا برسی آخرین منزل هستی این است، به تعبیر پارسیان. خب این مرگی است که در انتظار همه انسان هاست. گاه انسان ها به میتی به اصطلاح به تعبیر امام ملحق خواهند شد، یعنی مرگ گریبانشون رو میگیرد و دیگران بر مرگ آنان و بر جنازه آنان خواهند گریست. این یه حالت است، میتون یبکا. حالت دنبان و آخر و یعزا، گاه نه یه دیگری صاحب مصیبتی است که به او تعزیت داده میشه، عزیز خود رو از دست داده است و مردمان میان و اون رو تسلیت و تعزیت میدن، تسلای خاطر میدن، صبوری براش میخوان در قبال این مصیبتی که دیده است. تجربه ای که حس میکنیم این رو و به دست آوردیم، خیلی از ما این تجربه دوم رو به دست آوردیم در فقدان عزیزانمون. سوم سریع مبتلا، گاه انسان ها در این حالند و شما ممکن است در این حال باشید. آدمیان سریع از ماده سرع به زمین افتادن، به خاک افتادن، فعیل به معنای مفعول است، یعنی مسروع، یعنی به خاک افکنده مبتلا و گرفتار در بیماری و شدت. خب این حالتی که میبینیم، اگر قدرتمند است، اگر صاحب حشمت است، اگر صاحب زر است، زور است، زیبایی و جمال است، افتاده است بر روی این بستر بیماری و جز ناله چیز دیگری از او شنیده نمیشود. این هم حالی است که باید تجربه کنید و در دنیا بدانید از حالات شما انسان هاست. و آعدون یعود، چهارم این که گاه ممکن است شما در بستر بیماری نباشید، کس شما، قریب شما، دور شما در بستر بیماری، شما به عیادت اون می آیید، بازگشت به سوی او می کنید برای دیدن و بازدید او در حالت و در بستر بیماری و نگاه می کنید، زیر لب هم زمزمه می کنید که خدایا شکر شاید که ما چنین نبودیم، یا غافلانه از کنار اون می گذرید. و آعدون یعود، پنجم و آخر به نفسه یجود، الله اکبر. و دیگر این که گاه انسانها رو میبینید در حالی که به نفسه یجود، این جاده به نفسه یجود و به نفسه یه ترکیب اصطلاحی است به معنای جان دادن، جان باختن، و این که از فعل یجود استفاده میشه چون امر ارزشمندی رو انسان میدهد که جان آدمی است که این جان عاریت که با حافظ سپار دوست روزی روخش ببینم و تسلیم دی کنم. فرمود و آخر رو به نفسه یجود، گاه میبینید کسان شما انسانهایی رو که اینها دارن جان میدند، به تعبیر قرآن حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حين اذن تنظرون، دارن جان میدن، اطرافیان نگاه میکنن، هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. دیگه جایی است که خواهند گفت که راقی کجاست، راه کجاست، از کجا میتوان که فلتفت ساق به ساق میشه، خواهند گفت من راق، اصلا راقی هست، آیا میشه یک تعویزی پیدا کرد، آیا میشه یک تلسمی پیدا کرد، یه چیزی پیدا کرد که بالاخره با اون بتوان این رو نجاتش داد، کمکش کرد؟ دریغا، دریغا، چنین نیست. و آخر به نفسه یجود. و ششم و طالب للدنیا و الموت و یطلبه، و گاه انسان ها رو میرید سخت دوان در پی دنیا هستن، در پی دنیا، لذت دنیا، مال دنیا، زر دنیا، تکاثر در دنیا، افسودن به موقعیت و ثروت های دنیا، و حال این که غافلن که ول موت و یطلبه، مرگ هم دوان دوان در پی اونهاست که در یه جایی اینها رو به تعبیر این دوستان عزیز خفت کند، بگیرد و بخواباند و بر زمین بزند. ول موت و یطلبه. و نهایت هفتم و غافلن و لیس به مغفولن عن، گاه حال انسان ها این است که در یه غفلتی به سر میبرند، غفلت از خود، غفلت از خدا، غفلت از چیستی، چرایی، چگونگی زندگی، غفلت از تمام حالات درست، صرفاً به تمتع و به خوردن و لذت‌ها مشغول بودن، و این عمر و این حالات همه غافلانه در حال گذار و عبور است، هیچ توجه و التفاتی به وضع امروز و فردای خود این انسان ندارد. و حال این که ولیس، امام تکان دهنده می‌فرمایند ولیس به مغفول نه، و حالی که هیچ غفلتی از ناحیه خداوند نسبت به او نیست، ان ربک لبالمرصاد، در نهایت رصد در نهایت بررسی و در نهایت نظاره الهی است و خداوند در کمین است که به زنگاه لازم این غفلت به پایان برسد و چون این انسانی برداشته شود، فرصت ها از او ستانده شود. ولیس به مخفول نه فرمود و علا اثر الماضی ما یمزل باقی، تا چرخ فلک به اثر دور است، دنیا همی طور است به تعبیر اون بند خدا، و این سیر جاری است و این همان گونه که پیشینیان رفتن با همین وضع و حال هفتگانه‌ای که گفته شد، دیگران هم بر همین حال و وضع خواهند رفت. پس تا نرسیده از چنین شرایط و حالاتی به خدا اید انسان ها و این موقعیت ها را به بهترین شکل اون استفاده کنید و بهره برداری کنید. به این قسمت که رسید، امام در بخش پایانی تذکر جدی رو میدهند. میفرمان الا فذکروا حاذم اللذات یا حادم اللذات، با حرف تنبیه آگاه باشید، یاد کنید، به خاطر آورید، ذکر کنید چیزی را که لذتهای شما را و خوشیهای شما را در زندگی هضم می کند، از میان می برد، هضم می کند، می برد و قطع می کند و نقص می کند و ناگوار می کند شهواتتان را و قطع می کند امنیاتتان. امام سه تعبیر به کار میبرند که مراد از این سه تعبیر مقوله مرگ است. خب من این جمله رو ابتدا عرض کنم، در حقیقت امیرالمومنین الان دارن تذکر به مرگ میدن، یعنی اشاره میکنن که باید به یاد مرگ باشید. این نکته بسیار مهمی است که ما در متون خودمون و در به اصطلاح آموزه های دینی بحث تذکر به مرگ داریم عزیزان. اما اینجا وقتی تذکر به مرگ مطرح میشه نکته پیش میاد. گاهی گمان میکنن کسانی که یادآوری مرگ، تذکر مرگ به نوعی یه عامل افسردگی، یه عامل کسالت در وجود انسان ها خواهد بود، لذا میگریزند از یاد و ذکر مرگ. این غلط است. نه، فلسفه یادآوری مرگ در شریعت آبادانی امروز ماست، فرصت ها رو به دست آوردن است و این که انسان ها بدونن که زمان در حال از دست رفتن است و قطعاً به انتها میرسن، پس بنابراین به یاد خط پایان باشند، مانند دونده‌ای که داره در مسیر این ماراتون حرکت میکنند، هر مقدار توجه کنه که چه مقدار دیگه باقی مونده تا خط پایان، خودش رو برای رقابت بهتر، برای تنظیم توانش تا انتهای مسابقه آماده میکند، مستعد میکند تا بهترین نتیجه رو حاصل کند. و این بسیار بسیار فلسفه مهمی است که کمک می‌کند به بهبود حال و روز امروز و وضعیت امروزی که انسان‌ها تا انتهای فرصت و قبل از رسیدن به خط پایان زندگی پیش رو دارد. اما نکته این است که امیرالمؤمنین به جای اون که بگوید که الا فذکروا مثلا فذکروا الموت، به جای اینکه بفرماید مرگ را یاد کنید، سه تعبیر بیان می‌فرمایند که این سه تعبیر بسیار آموزنده، زیبا و دقیق است. به یاد مرگ بودن برای حسن بهره برداری و نهایت بهره برداری کردن از امروزمان، از زندگی رو، و توجه به این که وقت تنگ است و اعمال بسیار و ای که دستت میرسد کاری بکن. یعنی فلسفه اصلی ذکر به مرگ و یاد مرگ به این که کیسترین شما کسی است که بیشتر یاد مرگ میکند به تعبیر امیرالمومنین، در همین ماجراست که به یاد مرگ بودن و این که انسان بدوند فرصت تنگ است، بدوند که به خط پایان در حال نزدیک است، مانند یه دونده است که در این کورس قرار گرفته، هی متذکر میشه، هی یادآور میشه که چند متر دیگه مونده به خط پایان، چند متر دیگه بوده خط پایان. اینجا تنظیم میکنه رقابت خودش رو با دیگران، توانش رو توزیع میکنه، تقسیم میکنه و اون شتاب لازم رو در این دو ماراتونی که داره پیش میگیرد و انجام میده، همانی که در مسابقات دو میبینیم که دوندگان حرفه‌ای ماهر چنین کاری رو انجام میدن. اون خط پایان مرگ است و ما با یاد مرگ بودن و یقین به مرگ داشتن و اعتماد داشتن به این که آن با آن سایه مرگ ممکن است بر سر ما افکنده شود، اینجا جایی است که ما به خود میاییم و از این فرصتمون، از این وقتمون، از شبمون، از روزمون چنان استفاده میکنیم که هیچ غفلتی داخلش نباشه، هیچ تزیه وقتی نداشته باشیم، با پریشانی اوقات خودمون رو نگذرانیم، بلکه انضباط کامل داشته باشیم در بهره برداری و ده ها فلسفه دیگه که الان من این جمله رو عرض میکنم. حالا امام به جای اینکه بفهمن به یاد مرگ باشید، این گونه عبارت مطرح میفرمان الا فذکروا حازم اللذات. اگر حازم باشد، حزم با هی حوز به معنای بریدن قطع کردن است. اگر حادم باشد به معنای حدم کردن، ویران کردن و تمام کردن است. هر دو هست در نسخ نهج البلاغه. الا فذکروا حازم اللذات، ذکر کنید و یاد کنید آنچه را که لذت‌های شما رو می‌برد و قطع می‌کند. خب امام این ویژگی مرگ رو ابتداءً می‌فرمایند که مرگ عاملی است که انتهای لذت‌های انسان هاست. آنچه را که انسان‌ها در دنیا از عیش و نوش خودشون دارند و در پی کامجویی برمی‌آیند، بدانند که مواجه میشه با دیوار بدون نفوذ و قابل نفوذ مرگ و به پایان می‌رسد. پس این لذت‌های ما خط و مرز پایانی دارد. آماده باشیم برای مواجهه با این خط پایان و انتهای کار. جوری نسبت خودمون رو با لذت‌ها هماهنگ کنیم که بتوانیم دست از لذت‌های دنیا برداریم و جدا بشیم. جوری از این لذت‌ها بهره برداری کنیم که بتواند در لحظات مرگ برای ما تأسف و تأثر نیاورد و برای ما خرسندی بیاورد و با چنین حالی بتوانیم دست برداریم از این لذت‌هامون. نبا نهایت تأسف و اندوه و منقص شهوات. باز وصف بعدی و ترکیب بعدی که امام در مورد مرگ به کار میبرن منقص شهوات است. منقص نقص به معنای ناگواری است. منقص این چیزی که ناگوار میکنه، ناخوش میکنه و ناخوش کننده شهوات را. خب شهوات تمام سلیقه ها، میل ها و کشش های انسان هاست که در وجودشون هست، اما برای اینها همون خط پایان که دیگه اون گوارایی رو نداره این شهوات. خب انسان ها لذت میبرن از اینکه میل های خودشون رو اجرا کنن، پیاده کنن، با اون برسن و عرض به خدمتون کامجویی بکنن بر اساس این شهوت و تمنیات و توانایی های درونی خودشون، اما بدانن که مقوله ای است به نام مرگ که تمام این شهوات به دیوار و استوار این مرگ میخورد و فرو میریزد. پس آمادگی مواجهه با این لحظه و این شرایط زندگی رو داشته باشیم. مهیای اون با جوری نسبت خودمون رو با شهواتمون هماهنگ کنیم، با امیالمون برنامه ریزی جوری بکنیم که آماده باشیم که آبرومندانه مواجهه با خط پایان و پدیده مرگ بشیم، نه آنچنان فرو رفته در دام شهوات که هنگامی که مرگ پنجه خودش رو بر گلوی انسان میافکند، آدمی غرق است در دریایی از کجروی ها و تیرگی ها و ظلمت های شهوانی که بسیار بسیار لحظات تلخ و سنگینی است. همان که در یه شرایط اگر اون آمادگی بیاد، فرشتگان الهی میان تتوفاهم الملائکه و طیبین، با نهایت زیبایی، با نهایت احترام، با نهایت کرامتگاه. عزیزان و خانم ها آیان، عجیبه، در روایات داریم که وقتی که بناس ملک الموت بیاد و جان یه انسان موفق مؤمن رو بگیرد، خطاب میشه از ناحیه حضرت باری تعالی که حق نداری جان این مؤمن بستانی مگر که الوالد البار، مانند پدر نیکوکار. و بعد این انسان مؤمن جان دادن او کشم راحتنه، مانند بویدن یک گل زیبای بویدنی است. برای او لحظات مرگ چنین لحظات است. اما گاهی اونچنان است که یزربون وجوه هم بعد بار هم، ملائکه میان میکوبن، میزنند، با نهایت چهره های کریهانه میان و چون این حال رو ایجاد میکنن برای کسی که آمادگی مواجهه با مرگ رو به دلیل فرو رفتگی در شهوات ندارد. امام این هشدارهای جدی رو میدن به انسان ها، میگن مراقب باشید این مرگ را که در حقیقت هادم اللذات است، منقص شهوات است و قاطع الامنیات. خب انسان ها دل در این آرزوهاشون دارن، اما امانی، امنیه، آرزوهای درازی است که دست از آدمی بر نمی دارد و انسان ها به خاطر رسیدن به اون ممکنه خیلی از مرزها رو پشت سر بگذارند، خیلی از حدود رو زیر پا بگذارند و مرگ چنین می کند که قطع می کند و می برد. گاهی اون ابیات رو اشاره کردیم که بالاخره گر بمانیم زنده می دوزیم، پیراهن که از فراق چاک شود، بر نمانیم عذر ما به پذیره بس آرزو که خاک شود. همین میشه دیگه، این آرزوها خاک میشه. با مرگ اینها به پایان می رسد و قطع می کند. مرگ زنجیره تمنیات و آرزوهای انسان رو. پس آمادگی داشته باشیم در چیدن آرزوها و خواسته های خودمون دارای طول امل نباشیم به تعبیر معصومین، اون آرزوهای درازی که پایان پذیری ندارد و برای رسیدن به آن حاضریم از هر کوی و برزنی گذر کنیم و هر رطب و یابسی رو تر و خشکی رو هم انجام بدیم و زیر پا بگذاریم تمام مرزها را. اما هنگامی که انسان میچیند، چینش میکند آرزوهای خودش رو با فرصتها، استعدادها و با تمام محاسبات لازم و دقیق، این میشه فرمایش امام. اما یک بار امام جمله ای رو بازگو میکنن که این قابل تأمل است و اون اینه که پس یاد کنید مرگ را با همین ویژگی هایی که گفتم. اما فرمود اندل مساورت للاعمال القبیح، که هنگامی که این مرگ میاد، کی میاد؟ زمانی میاد که مواجه با مساوره با اعمال قبیح. مساوره از ماده ثور میاد، سین واو ر، فور یا وفب به یه معناست، اون حالتی که یه حیوان کمین میکنه برای شکارش. دیدید گاهی در این فیلم های تلویزیونی راز بقا و امثالون، ملاحظه کردید که این شیر، این پلنگ چطور کمین کردن، یه مرتبه حمله میکنن و میپرن، هجمه میکنن، با چنگال و دهان خودشون این طعمه خودشون رو میگیرند. این عمل فور است و این کار مساوره است، این وثب است، مواثبه است. چنین حالتی مبالغه هم در اون دیده میشه. بس در حقیقت یک کمین حیوانی برای رسیدن به یه طعمه و صید کردن است. امام از ارتکاب انسانهای فرو رفته در شهوات و لذات و بی توجه به خط پایان مرگ به مسئله مرگ تعبیری میکنن که مع الاسف غم انگیز است. یعنی این انسانها رو در ارتکاب زشتی ها به حیوانی تشبیه میکنن که داره این گونه به سوی طعمه حمله میکند. یعنی انسانهایی که رغبت این چنینی به گناه دارند، به زشتی ها دارند، به پلشتی ها دارند و خودشون رو با چه طمعی دارن به سوی رفتارها و منکرات هجمه میکنن، حمله میکنن. اگر مالی رو یافتن میخوان این رو چگونه به دست بیارن، اگر ناموسی رو پیدا کردن پناه به خدا میبریم، اگر ظلمی شرایطی است که میتوانن ظالمانه این گونه زد و بند کنن بزنند. گاهی این اصطلاح رو داریم در کوچه بازار، کیف قاپی. خصوصا خود واژه اختلاس همین، اختلاس یعنی یه مرتبه چیز رو قاپیدن و بردن. توجه دارید؟ امام همون تعبیر رو به کار میبرن، میگن متاسفانه مرگ میاد، آگاه باشید که مرگ میاد. اما این و این موقع باز در متون روایی داریم که خدایا به تو پناه میبرم که مرگ به سراغ من بیاد و من در حال طاعت تو نباشم و در حین معصیت مرگ سراغ من بیاید. این بدترین و ناپسندترین حالات و زشترین و میتت و سوء، مرگ سوئیست که نصیب انسان خواهد شد. امام فرمودن پس بنابراین هشدار میدن، عاقلانه نگاه کنید به مسئله مرگ و مراقب باشید که مباد در حین ارتکاب رفتارها و اعمال قبیح زشت مرگ سراغتون بیاید. مراقب باشید. واستعین الله علی اداء واجب حقه و ما لا یحصى من اعداد نعمه و احسانه. بند پایانیست، خط پایانیست که امام میفرمان حالا گویا مثل این که ما از امیرالمومنین سوال میکنیم که یا ابوالحسن فرمودید این دنیا رو، این بی‌اعتباری رو، این شرایط رو و نهی کردید ما رو از یه چیزهایی، ما رو آگاهانیدید به ملاحظه، بررسی و مطالعه پیشینیان، رفتارها، کامها، ناکامیها و امثال اون، اما یه نسخه‌ای بگید، یه جمله‌ای بگید که ما رو تو این دنیا موفق کند، در مواجهه با این دنیای بی‌اعتبار ما دست برنده و بالا رو داشته باشیم و بتونیم استفاده بهینه کنیم و بتوانیم این بارمون برداریم و درست به سرمنزل برسانیم. گویا مثل یک کسی از امام این سوال رو کرده است. خط پایان رو امام اختصاص میدن به این پاسخ و راهکار دادن. فرمود واستعین الله علی اداء واجب حقه. امام میخوان دو چیز رو توصیه بکنن، اما میگن بر این دو چیز اول بهتون بگم راه موفقیت شما این دو نکته است، اما برای انجام این دو نکته نیاز به استعانت از خدا دارید. یعنی این حقیقت رو امام نشان میدن که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اگر ما طاعتی هم میخواییم انجام بدیم، حول و قوه این طاعت از خداست که به ما داده میشه عزیزان، و دم به دم باید این استعانت رو بگیریم ما در تمام امورمون از ذات حق. و ایاک نعبد و ایاک نستعین زمزمه جانمون و روحمون باشد و بدانیم که بالاخره اگر نباشد هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند. اگر نباشه عنایت الهی، یاری دهی خداوندی و اعانت ما از ذات پروردگار، موفق نمیشیم، نمیتونیم خیلی از کارها رو انجام بدیم. و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب. جفت و جور شدن امور دست خداست که ما بتونیم بالاخره یه کار خیر و درستی رو انجام بدیم. لذا امام فهمد که واستعین الله، از خداوند یاری بجوید. اما اون کاری که راهکار نجاته چیه؟ الا اداء واجب حقه. یک، اینه که از خدا یاری بجوید. بر چه کاری؟ اداء واجب حقه، یعنی اداء حق واجبات الهی. خب پس نکته و راهکاری که امام برای موفقیت مطرح میکنن اینه که در حقوق واجبی که خداوند بر شما لازم کرده است، جدی باشید که از پس آن برایید و انجام دهید. حالا این واجب و این حق واجب، یعنی امر ثابت واجبی که خداوند بر بندگان خود مقرر کرده است، در جای خود اشاره کردیم که واجبات پلکان کمال و ترقی انسان است، یعنی بایدهای الهی. آنچه را که خدا فرمود انجام بدید، یعنی راهکارهای رسیدن به قله ها. خب حالا این حقوق واجب ممکنه در زمینه عبادات باشه، ممکنه در زمینه مسائل مالی باشه، ممکنه در زمینه مسائل خانوادگی باشه، مسائل اجتماعی باشه، ممکنه در زمینه مسائل سیاسی باشه، در تمام حوزه هاست. هر آنچه را که ذات حق بر من بنده خودش و مسلمان ثابت و لازم کرده است. امام میفهمن راه برون رفت از این دنیا و بهره برداری از این بی‌اعتباری دنیا و بی‌اعتباری را به اعتبار رساندن و به جای رساندن و تهدید را به فرصت تبدیل کردن، چیزی جز این نیست که از خداوند یاری بجوید و جدی باشید، کمر رو ببندید و کاملا بدون مسامحه. خب بالاخره میدونید ما انسان‌ها اینجاست که کوتاه میایم دیگه، یعنی در قبال حقوق الهی و امور مسلمی که خداوند لازم کرده بر ما، نه برای این که ما را دچار مضیقه و محدودیت کند، بلکه برای آن که ما را پروبال بکشاید و به اوج برساند، متاسفانه ما ناز میکنیم، متاسفانه ما جدی نمیگیریم، کوتاه میایم، حالا این نشد نشد، حالا نیاز نیست که همه کارا رو ما انجام بدیم. خداوند رحیم است، خداوند غفور است و ده ها توجیه و علت برای خودمون میاریم برای فرار و گریز از حدود الهی و حقوق الهی. امیرالمومنین فرمود راه موفقیت و راز موفقیت اینه که اداء واجب حق بکنید، یعنی حقوق واجب الهی را به جا بیاورید. دو، و ما لا یحصى من اعداد نعمه و احسانه، یعنی باز و عطف میشه و از خداوند استعانت بجویید در اداء آنچه ما لا یحصى، آنچه را که نمیشه شمارد از اعداد نعم الهی و احسانه، از شمارش نعمتهای خداوند و احسان خدا بر شما. خب وقتی بحث نعمت و احسان میاد، اداء نعمت و احسان اسمش چی میشه در ادبیات و فرهنگ قرآن و معصوم؟ میشه شکر. یعنی از خداوند یاری بجویید در شکر نعمتهای بی انتها و بی شماری که به احسان بی شماری که بر شما کرده است. اگر ذات حق در کلام خودش میگه انت ادو نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواید هم شما شمارگان کنید نعمتهای الهی رو بر خودتون، نمیتونیم. خب بالاخره ما از کجا شروع کنیم؟ نعمت همین تنفسمون شروع کنیم، از این آب نوشیدنمون شروع کنیم، از زمین زیر پایمون شروع، از تمام سلو، از تمام دی ان ای وجودمون بگیم. از کجا بگیم؟ از تمام زیبایی های آسمان و زمین و تمام مجموعه و اجرام و کیهان و کهکشان. یا للعجب، من کسی میتونه اینها رو محاسبه کنه و بدونه که چه خبر و خدا چه کرده است با او و ما چه کرده این با او با ذات حق؟ امام میفهمند دومین نکته این که در باب شکر و شکر نعمتهای الهی و داشته هایی که خداوند بهتون داده است، جدی باشید و ادا کنید این حق را. خب میدانیم مراد از شکرم همیشه اشاره کرده این خدمت عزیزان که بهره برداری حد اکثری از نعمت‌های الهی است، حسن بهره برداری حد اکثری از نعمت‌های الهی است، حقیقت شکر این است. پس راهکار سر به سلامت بردن از این دنیای بی‌اعتباری که امام فرمودند و از این دام‌ها و تله‌هایی که پیش پای انسان است تا رسیدن به اون خط پایان مرگ، چیزی نیست جز این که انسان چشمش رو باز کند عزیزان من و ببیند، بشناسد آنچرا که خدا بر او لازم کرده است، در شیوه زندگی و سبک زندگی در این دنیا، در حوزه‌های فردی و اجتماعی خودش، شناسای اون باشد در زمینه اخلاق، در زمینه حقوق اجتماعی، در زمینه مسائل اقتصادی، در زمینه مسائل عبادی و و و و اینکه داشته‌های خودش رو بشناسد و بداند و از مجموعه آنچه خدا به او داده است به بهترین شکل ممکن استفاده حد اکثری کند و نعمت‌های الهی و داده‌های خداوندی رو در مجرا و مسیری به کار ببندد، شکوفا بشه، بال انسان باشد نه بار انسان باشد، و بتواند آدمی رو از این سرای سپنج به سرمنزل مقصود برساند. پس امام در پایان فرمودن واستعین الله، از خداوند یاری بجویید، علا اداء واجب حقه، بر پرداخت کامل واجب حقه یعنی حقوق واجب الهی، و بر اداء شکر نعمتهای بیکرانی که بدون حساب و شمار خداوند بر شما ارزانی کرده است. این پایان خطبه 99. انشاءالله نوبت آینده و هفته بعد خدمت دوستان عزیزان، خانم ها و آیان، خطبه شماره 100 رو بازگو خواهم کرد و انشاءالله مطرح میکنم. خداوند سبحان و آبروی امیرالمؤمنین توفیق درک و فهم سخنان حضرتش رو به ما عنایت بفرماید و ما رو موفق بدارد به اداء واجب حق الهی و حسن بهره برداری از نعمتهای خداوندی و شکر و رفتار عملی ثواب در قبال آن چرا که به ما ارزانی کرده است. و دعا میکنیم که خداوند به آبروی امیرالمؤمنین و کلماتش، به آبروی پیامبر که خب بالاخره دیروز روز ولادت نبی رحمت بود، و به آبروی امام صادق علیه السلام و به عظمت کلامش، خداوند توفیق بندگی کامل و جامع رو به ما عنایت کند. متشکرم از همراهی شما عزیزان، خانم ها، آیان، و عرض ارادت خودم رو ابراز میکنم، محضرتون شما رو به خدا میسپارم و ملتمس دعا هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.